بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، خودم و شما رو به تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا عدالت در همه شؤون رو رعایت میکنند. همونطوری که در جلسات قبل بیان شد، اسلام دینی است که بر اساس تعادل بنا گذاشته شده و هرگز نمیپسندد که افراد دچار افراط و تفریط در رفتار شخصی به خصوص اجتماعی باشند و از این مسئله به شدت نهی کرده است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند نادان را همیشه در حال افراط یا تفریط می‌بینید. صفت جهل آوردند. یا در ضمن وصیتشون به امام مجتبی علیه السلام فرمودند فرزند عزیزم، در شؤون زندگی و امور عبادی میان رو باش و از افراط بپرهیز. روشی را انتخاب کن که در حدود توان و طاقت تو باشد و بتوانی همیشه آن را انجام دهی. این عدالت. در مورد جامعه مکرر تذکر داده که رعایت عدالت اساس و بنیان نظام اجتماعی اسلام و پایداری این نظامه. یعنی اگر احتیاجات جامعه بنابر مصالحی که داره در نظر گرفته بشه و به همون اندازه نیروی لازم که خدمات رو ارائه بکنه برقرار بشه، جامعه بالنده خواهد. نکته رو اینجا عرض کنم که به ذهن بعضی از دوستان هم آمده و اون این که آیا معنا و مفهوم عدالت در همه علوم مثل علم کلام، اخلاق، فقه و امثال اینها، سیاست، حقوق یکیه، یه معنا داره یا در هر علمی معنای خاص خودش رو داره و رابطهشون با عدالت اجتماعی چیست؟ خیلی کوتاه و گذرا عرض میکنم. در علم کلام مباحثی که مربوط به کیفر و جزای اعمال از طرف خدای تعالی مطرح میشه، یکی از اون بحث‌ها این است که آیا این پاداش برای این عمل عادلانه هست یا نه، یا این کیفر برای فلان جرم یا عمل ظالمانه این خودش ظالمانه هست نیست، چگونه است. مثلا یک کسی یک صفتی داره، یک کاری انجام داده، در آیات دارد به اینکه اون مخلد در آتش است. خب آیا این جرم و جزا با همدیگه مطابقت داره؟ این جزایی که خدا برای این عمل قرار داده، این جزا عادلانه است؟ یا در بحث جبر و اختیار که آیا انسان‌ها مجبور به انجام فلان عمل هستن یا نه، با اختیار خودشون انجام میدن. خب اگر مجبور باشن پس چرا باید عقاب بشن؟ اگر فلان کار رو جبرن باید انجام بدن، بعد حالا اون عمل هم عقاب داشته باشه، خب این چرا؟ این ظلمه، عدل نیست. یا اگر اشیا حسن و قبح ذاتی دارن، پس امر و نهی از طرف خدای تعالی کجاست؟ چه نقشی داره؟ اگر خودش قبح ذاتی داره بده یا خوبی ذاتی داره، خدا به چی امر کرده؟ خدا از چی نهی کرده؟ حالا اینجا بحثا مفصل است. اشاعره داریم، معتزله داریم، اینا به این موضوعات پرداختن که همین بحث عدل الهی است که مرحوم علامه مطهری رضوان الله علیه در اون کتاب شریفشون خوب به این مطلب پرداختن. یه عبارت ایشون این است: عدل یعنی هر موجودی، هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دریافت می‌کند. اون شخص هر مقدار که استحقاق داره در خودش زمینش رو فراهم کرده بتوانه به دست بیاره، این عدله. و ظلم یعنی منع فیض، البته همین معنی رو که عرض کردم، این معنای عدل صفت کمال برای ذات خدای تعالی است. و ظلم که به معنای منع فیض و امساک جود از وجودیه که استحقاق داره، این مقابل اون عدله. یه موجودی استحقاق یک مسائلی رو داره، ویژگی هایی رو داره، ازش جلوشو بگیرید، این ظلمه، نگذارید به اون کمال لاغش برسه. که خدای تعالی از این نقص منزهه که بگیم خدا عادل است یا خدا ظالم است. عدل به معنای او و ظلم به معنای این. پس ملاحظه می‌فرمایید در بحث عدالت اجتماعی از روابطی که بین انسان‌ها هست بحث میشه، حقوق متقابلی که انسان‌ها نسبت به هم دارن بحث میشه. اما در علم کلام اگر از عدالت بحث میشه، مربوط به رابطه خالق و مخلوقه. این ربطی به بحث عدالت اجتماعی نداره. عدل هست، عدالت هست، اما بحث عدالت اجتماعی نیست. در جای خودش بحث شده که هیچ موجودی بر خدای تعالی حقی نداره که دادن و ندادن اون حق عدل و ظلم باشه. خب این در بحث کلام. در مباحث دیگه هم مطرحه. در علم اخلاق از عدالت سخن میگیم، میگیم فلانی عادل است، اما مفهوم او باز با بحث عدالت اجتماعی فرق داره. در علم اخلاق مثل علم طب که از حالات جسم و امراض و راه‌های درمان جسم بحث میکنه، در علم طب، در علم اخلاق هم از مرض‌های روحی و راه‌های درمان این مرض‌ها سخن میگه. در علم اخلاق از قوای درونی و صفات مثبت و منفی روح بحث میشه، امراض روحی و راه‌های درمان او. در عدالت اخلاقی باید قوای درونی ما، یعنی قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه عاقله، قوه واهمه، اینها در یک حالت اعتدال قرار بگیره که اون حالت اعتدال قوای درونی ما رو که نه راه افراد رفته باشد نه راه تفرید رفته باشد به او عدالت میگن. یعنی انسان باید صفت این سه صفت رو در خودش به وجود بیاره، لااقل عفت، شجاعت و حکمت. وقتی این سه قوه، چهار قوه و سه قوه اصلی که در انسان وجود داره، حالا من قوه واهمه رو چون توضیح داره کنار میگذارم، این سه قوه عاقله و غضبیه و شهویه در حالت اعتدال خودش، یعنی حکمت در عقل، عفت در شهوت و شجاعت در غضب، حالت اعتدال بگیره، شخص عادل اخلاقیه. و این صفات باید در این فرد به صورت ملکه در آمده باشه. وقتی این صفات رو در خودش ملکه کرد میشه عادل، عادل اخلاقی. خب ببینید ربطی به عدالت اجتماعی نداره. در عدالت اجتماعی مربوط به رفتار و رابطه است که انسان‌ها با دیگران دارند. در علم فقه هم باز بحث از عدالت میشه که شخص باید عادل باشه. شخصی که امام جماعت میشه، امام جمعه میشه، قاضی میشه، اینا باید عادل باشن یا افراد باید عدالت داشته باشن، شبیه این. اونجا هم بین فقها ها اختلافی وجود داره، حرف هم مفصله. مثلا حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن عدالت عبارت است از حالت نفسانی که باعث میشه انسان همیشه تقوایی داشته باشه که مانع از ترک واجبات یا انجام محرمات شرعی است. یه حالتی تو شما هست نمیذاره گناه بکنی، نمیذاره دنبال خطا بدی، واجب رو ترک بکنی، حرام رو انجام بدی. خب ما از کجا بفهمیم آقا عادله؟ میگه حسن ظاهر کفایت میکنه. این فتوای امام، بیشتر فقها هم همین فتوا رو دارن. حسن ظاهر کفایت میکنه، میگن آقا این آقا با این حالاتی که داره در طول این سالها که دیدیمش، این عمدن و متعمدن گناه نمیکنه، عمدن و متعمدن واجبی رو ترک نمیکنه، این عادله. خب این با عدالت اخلاقی هم فرق داره. حتی تو عدالت اخلاقی گفتیم باید ملکه بشه، باید اینجوری نیست که فقط حسن ظاهر باشه، نه، باید ملکه درونی او شجاعت باشه، ملکه او باید عفت باشه. خب این هم بحثی است که گفته میشه. خواستم فقط اون سوالی که شده بود رو جواب بدم که پس عدالت اجتماعی در مباحث دیگری از علوم که اونجا هم بحث از عدل میشود فرق داره. این یک نکته. نکته دیگه این که از آیات قرآن کریم میفهمیم که رعایت عدالت یکی از امانتهای الهی است که ما باید امانت داری کنیم، باید این عدالت رو حفظ بکنیم و توسعه بدیم. در آیه 58 از سوره مبارکه نساء خدای تعالی قاطعانه به شما فرمان میده که امانتها رو به صاحبانش برگردانید و اگر در بین مردم داوری میکنید به عدالت داوری کنید. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل و اذا حکمتم بین الناس. اون موقعی که خواستید حکومت بکنید، در بین مردم قضاوت بکنید، ان تحکموا بالعدل، تحکموا بالعدل، به عدل حکم کنید. از همین رابطه بین تعدل امانات و تحکموا بالعدل، این رابطه معلوم میشه، این امانتداری و رعایت عدالت و رفتار عادلانه باید با هم باشه. خب این رفتار از چه کسی برمیاد؟ کی میتونه اینطوری عادلانه رفتار بکنه؟ قبلا در کلمات امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلین داشتیم که حضرت میفرمودن لا تقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع. خیلی عبارت گویاست، یعنی فرمان خدا را تنها کسی میتواند اجرا کند که سازشکار نباشد، به روش اهل باطل عمل نکند، پیرو به فرمان طمع نگردد. کسی میتونه اون امر ان تؤدوا الامانات الی اهلها که این امانته و باید رعایت عدالت بشه، این رو کی میتونه؟ بعد این سه تا صفت در اون نباشه. اتفاقا شما در جامعه میبینید که هر کدوم از این ضعف‌ها اگر در مجری عدالت باشه، عدالت از بین رفته. باید تبعیض در بهره‌مندی از منابع نباشد تا عدالت اجتماعی گسترده باشد، و الا تا وقتی عده‌ای با استفاده از عناوینی که دارند برای خودشون استحقاق بیشتری قائل باشند و خود رو دارای حق ویژه‌ای بدانند، عدالت اجتماعی محقق نمیشه. عدالت سپر و نگهدارنده است، عدالت بهشت است. رسول خدا فرمودن عدل در کشاکش‌های اجتماعی همانند سپر نگهبانی می‌کند که افراد در پناه آن از تعدی دیگران محفوظند و مانند بهشت پایداری است که همواره مردم از نعمتهای آن برخوردارند. چه تعبیرات زیبا و قشنگی رسول خدا از عدالت و اجرای عدالت در جامعه بیان فرمودند. این بخش رو هم به همین مقدار اکتفا میکنیم تا ادامه بس با قید حیات در جلسات بعد بیان بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصلى على سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک، خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا دل و خواسته های اون رو کنترل میکنن، به کنترل خودشون در میارن. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 185 از حکم نهج البلاغه فرمودن: یقول متا اشفی غیدی اذا غضبت اهین اعجز عن الانتقام فیقال لی لو صبرت ام هین اقدر علی فیقال لی لو عفوت. کی میتونم خشم خودم رو فرو نشانم؟ آنگاه که خشم مرا فرا گیرد، موقعی که از انتقام ناتوان باشم و به من بگویند اگر ایستادگی میکردی، و یا وقتی که قادر بر انتقام گرفتن باشم و به من بگویند اگر گذشت میکردی، کدومش بهتره؟ به قول ما طلبه ها به این نوع از سوال میگن استفهام انکاری. استفهام انکاری، چون امام میخوان یه صفت مذموم، صفت خشم همراه کسی نباشه، جمله رو جوری تنظیم کردن که معنای برحذر داشتن بده. سوال این است که چه زمانی شخص خشم خودش رو فرو میخوره و چه زمانی بهتره این گونه باشه؟ یه وقت هست نمیتونه انتقام بگیره. اونجا که نمیتونه انتقام بگیره، اینجا موجب عیب‌جویی میشه، شروع میکنه بد گفتن، بد دهنی کردن، بی آبرویی کردن، کاری هم نمیتونه بکنه. مردم میگن که خب صبر میکردی بهتر بود. یا میتونه انتقام بگیره، اینجا هم نباید دیگه کاری بکنه، انتقام یعنی خشم داشته باشه، چون میتونست انتقام بگیره دیگه که مجازات کنه. یعنی توی اینجا فرق داره. مردم سرزنشش میکنن که چرا نبخشیدی، چون تو قوه داشت، قدرت داشت، میتونست ببخشه، حالا انتقام بگیره. میگن خب چرا نبخشیدی؟ با اینکه این بخششی همه فضیلت داره، گذشت افضل از انتقامه، بهتر از انتقام بود. لذا مردم میگن اگر گذشت میکردی بهتر بود. حضرت به هر دوتاش اشاره کرده، اونجایی که نمیتونی انتقام بگیری و اونجایی که میتونی انتقام بگیری. خدای تعالی تقوا و رعایت او رو در دل ما بیشتر از پیش بگرداند. آغاز سال 1401 خورشیدی رو و این روزهای پر طراوت و پر نشاط بهار رو که همراه ماه شعبان هست و شروع سال با ماه شعبان است و پایان او هم با ماه شعبانه، به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم خدای تعالی سالی پر از خیر و برکت و فراوانی و همدلی و نشاط و عافیت و سلامتی برای همه قرار بدهد انشاءالله. پیام نوروزی و سخنرانی روز اول عید رهبر معظم انقلاب رو همه ملاحظه فرمودید. آقا فرمودن کسانی که برای مردم سخن میگن، پیام میفرستن، پیام مینویسن، تلاش میکنند، هرچه میتونن در مردم امید ایجاد بکنن. امید عامل مهم حرکت، عامل مهم پیشرفت. و فرمودن بگذارید دشمنان از امیدواری ملت ایران به خشم بیایند. اینم بیان ایشون. معلوم میشه امید یک مطلب مهم است. انشالله همه ما این مهم رو جز برنامه‌های اصلی خودمون قرار بدیم، عمل کنیم. نکته مهم در بحث امیدواری عمله. توجه دارید به این نکته. چون شخص امیدوار به دنبال امیدش حرکت میکنه. اینجوری نیست که فقط امید داشته باشه. بگه امید داریم که باران بیاد مثلا. اما دانه نکاره، زمین رو شخ نزنه، کود نده مثلا. بعد میگه نه ما امید داریم از این مزرعه یه برداشت خوبی داریم. امید به درد نمیخوره. امید باید همراه عمل باشه. که اگر همراه عمل باشه به مطلوب میرسه. صرف امید داشتن مشکلی رو حل نمیکنه. پس امیدی مطلوبه که انسان رو به حرکت درآوره. اگر دقت کنید همین امیدواری به آینده پیشرفت‌های علمی بزرگ رو برای کشور به همراه داشت. حضرت آقا به آینده امیدوار بودن و یه حرکت‌هایی رو ایجاد کردن. پیشرفت‌هایی که در نانو داریم، در سلول‌های بنیادین داریم، در هسته‌ای داریم، در موشک داریم، در فضا داریم، اینها همش به خاطر همون امیده. حرکت ایجاد میکنه، کار پیش میره. بنابراین باید با قوت بیشتر وارد میدان عمل شد، چون نشان دادیم ما میتوانیم و قطعا آینده در اختیار ماست. ایشان به تولیدی که متکی به دانش بنیان ها باشن اشاره فرمودن که هم پیشرفت‌های علمی و هم تولید اشتغال آفرین رو در پی داره. در استان البرز به حمدالله فرصت‌های فراوانی در این زمینه برای جوانان وجود داره که باید سرعت بیشتری بگیره این حرکت‌ها. توضیح مختصری راجع به دانش بنیان بدم. دانش بنیان نوع جدیدی از کسب سرمایه و ثروت از راه علم و فناوریه. اگر کشوری شاخصهای لازم برای دانشپای بودن رو داشته باشه میتوانه اقتصادش رو دانش بنیان کنه و با بهره‌گیری از اندوخته ها و تجربیات علمی رفتارهای اقتصادی و تأمین نیازهای امروز و آینده جامعه رو تأمین بکنه. بخوام ساده تر بیان بکنم، دانش بنیان یعنی عمل از روی علم. و اتفاقا این مطلبی است که اسلام و دین روی او تاکید داره و اگر کسی به روایات وارده با دقت توجه کنه مطلب رو به دست میاره که در مسیر غیر علمی اگر حرکتی صورت بگیره انسان به مقصد نمیرسه. روایاتش هم فراوانه. مثلا به عنوان نمونه، من چون روایات زیاده من یه دونه میخونم براتون، عنوان نمونه عرض میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی فرمودند کسی که بدون شناخت عمل کند خراب کردنش بیشتر از درست کردن اوست. این یه روایت. کسی که بدون شناخت عمل کند، یعنی اگر کسی عملش بر بنیان و ریشه شناخت و علم نباشد، یعنی دانش بنیان نباشه، خرابکاریش بیشتر از اصلاحشه. میخواد اصلاح بکنه ولی خراب میکنه، چون نمیدونه بعد چه کار بکنه. لذا مجموعه هایی که به قصد هم افزایی علم و ثروت و توسعه اقتصاد دانش محور برای به دست آوردن فناوری برتر با ارزش افزوده بیشتر تلاش میکنن، اینا همه دانش بنیان هست. یکی از مهمترین کمک کننده ها به اقتصاد دانش بنیان پارک های علم و فناوری هستن که نقش اصلی در جذب شرکت های مبتنی بر فناوری پیشرفته و همچنین متخصصان و دانشمندان رو دارن. اینا میان این پارک ها اینا رو جذب میکنن. پارک های علم و فناوری به رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه از یک طرف و به ایجاد ثروت بر پایه دانش از طرف دیگه، همچنین ارتباط عمیق بین دانشگاه و واحدهای تولیدی کمک میکنن. که اینم باز خوبه بدانید که میدانید استان ما از این پارک‌های علم و فناوری برخوردار. یه پارک داره که خیلی بزرگ و مفصل، دانش‌بنیان‌های در اونجا مشغول فعالیت هستن و تا حالا هم خوب کار کردن. امیدواریم در آینده با توجه به شعار سال فعالیتشون بیشتر بشه و دستگاه مربوطه این مجموعه ها رو تقویت بکنه تا آثار و برکات اونها برای استان بیشتر بشه. در این بین اون حرف اساسی اینه که نیروی انسانی متخصص و خلاق رکن اصلی این اقتصاده. هر چقدر تعداد بیشتری از افراد متخصص متعهد داشته باشیم، استحکام اقتصاد دانش بنیانمون استوارتره. یعنی رکن اصلی نیروی انسانی است که کشور ما نیروی انسانی متخصص کم ندارد. باز در استان خودمون این ویژگی رو داره. باید فضاهای لازم رو برای فعال کردن این نیروها بیش از پیش فراهم کرد. انشاءالله یه صلوات بفرست. هفت سال پیش در ششم فروردین، مثل فردا، در سال 1394 رژیم وابسته آل سعود تحت حمایت شیطان بزرگ و کمک بعض کشورهای عربی از زمین و دریا و هوا یمن رو مورد حمله قرار داد و در طول این مدت غیر از کشته و مجروح و آواره شدن افراد بیگناه و قحطی و بیماری و از بین رفتن زیرساخت‌های یمن نتیجه به دست نیاورد عربستان. تلاش‌های سعودی برای به زانو درآوردن و تسلیم کردن یمن بی‌فایده بود و یمن در مسیر مقاومت محکم‌تر شد، استقامت او بیشتر شد. ثمرات این ائتلاف منحوس ببینید چه بود. گزارشی است که سازمان حقوق زنان و کودکان داده، یه سازمان بین المللی است، من فقط همین بخشش رو میخونم براتون، که در طول این مدت 7 سال 6264 زن و کودک فقط کشته شدن. هر 2 ساعت 6 کودک یمنی میمیرن. 3,841 نفر زن و کودک معلول شدند. 4,495,558 نفر آواره شدند. چند هزار نفر، شاید هزار بیشتر بشه به میلیون برسه، در سرطان دارن کودکان. اینا آثار و ابتلاعات این ائتلاف منحوسه. عربستان با پول نفتش، با کمک عبری‌ها و بعضی کشورهای عربی و غربی‌ها و البته با خود بزرگبینی و توهم قدرت منطقه بودن، ندانسته برای از بین بردن خودش در یمن باطلاقی درست کرد که در حال غرق شدن در نقشه است که کشیده. این 7 سال به خوبی نشان داد که تنها راهکار نجات منطقه از دست اشغالگران و متجاوزان و استکبار و حفظ استقلال مقاومت است. از برکات این دفاع 7 ساله تقویت و استحکام محور مقاومت بود. نشان داد که اسرائیل آسیب پذیر است. نشان داد که اسرائیل آسیب پذیرتر از آن است که تصورش رو میکردیم. امروز یمنی ها یکی از اهداف خودشون رو نابودی اسرائیل میدانن. و اگر خدا بخواهد و به فضل الهی در این اتفاق مهم که به زودی رخ خواهد داد، نقش اصلی و پررنگ یمنی ها خواهند داشت. پهپادها و موشک‌های خودشون رو به سمت رژیم اشغالگر و سفاک نشانه رفتند و او رو به نابودی نزدیکتر کردند. البته نباید از موشک‌های ایران هم غافل باشند که اگر لحظه غفلت کنند و گول شیطان رو بخورند و تصمیم اشتباه درباره ایران بگیرند، آتش خشم مسلمین آزاده جهان توسط موشک‌های ایرانی شراره می‌کشد و جز خاکستر از آنان باقی نخواهد گذاشت. این 7 سال باید برای کشورهای منطقه درس شده باشه. فهمیده باشن که آمریکا قدرت تأمین امنیت منطقه رو نداره. قدرت تأمین امنیت اونها رو نداره. و کشورهای منطقه هستن که میتوانن تأمین کننده امنیت منطقه باشن. آمریکا هم زبون‌تر از قبل شده. عصبانیت شدیدش رو در دعوت امارات از بشار اسد و مشروعیت بخشیدن دوباره به او رو ندیدید که گفتن ما از تلاش ها برای مشروعیت بخشیدن به بشار اسد متاسفیم. چند مسئله با هم، این جمله همراهی نکردن امارات با قطعنامه آمریکا در محکومیت روسیه و همین سفر بشار، نشان داد که آمریکا نمیتونه مثل گذشته بر کشورهای منطقه تأثیر بگذاره. اون چه مهم و پرثمره است مقاومت در مقابل استکباره و در مقابل با استکباره. ولو هزینه داره که جبهه مقاومت هزینه هاش رو هم تا امروز پرداخت کرده، اما نتیجه همونطور که در مقاومت 11 ساله سوریه مشاهده میکنید بسیار میمون و مبارکه، به طوری که کشورهای حامی تروریست هم اعلام میکنن که مقاومت پیروزه. امروز اولین جمعه قرن آمریکا رو یک توجهی بهش بکنید. خیلی ممنون. دهه آخر سفر، دهه آخر شعبان، دهه تکریم و قباروبی از مساجد و آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضانه. غیر از قباروبی ظاهری باید با متولیان اداره مسجد این روش رو داشته باشن، برنامه ریزی دقیقی داشته باشن. قباروبی از ظرفیت های این پایگاه انسانساز برای آینده اسلام و انقلاب داشته باشن. در مسجدی که جوان مؤمن متعهد ساخته میشه باید مساجد رو آباد کرد و آبادانی مساجد به وجود نمازگزارانه، یعنی هر مسجدی که نمازگزارش بیشتر بود اون مسجد آبادتره. این یه قاعده است بدانید. ولو رسم مسجد رو مزخرف میکنن، زخرف یعنی تلاکاری، میگن فلانی مزخرف میگه، یعنی حرفش قشنگه ولی باطنش بی خوده. اون شبیه طلا که میکنن اونو بهش میگن مزخرف. مساجد رو مزخرف میکنن، طلاکاری میکنن، توش سنگ میذارن، نمیدونم خیلی شیک میکنن داخلشو. ولی میری تو مسجد این 6 تا نمازگزار بیشتر نیست. 4 تاشون هم به بنده خدا رو روز عیدم از شلوغی گفت مسجد نمازگزار داره؟ گفت بله داره. گفت چند نفره؟ گفت وقتی ازدحام میشه 5 نفرن. وقتی ازدحام میشه، البته با یه لهجه گفت، من دیگه اون لهجهشو نمیگم. میگه وقتی ازدحام میشه 5 نفره. حالا بعضی مساجد همینطوریه. این همه مواد درجه 1 در مسجد مصرف شده، یه ساعت باز، بقیهش 24 ساعت تعطیله. آبادی مسجد به شکل و شمایلش نیست، او رو هم باید رعایت کرد، اما آبادی مسجد به نمازگزار مسجده، نه فقط زیبایی ظاهری. یه روایتیست در من لا یحضره الفقیه که خدای تعالی اونجا این گونه فرموده، این روایت رو دقت بکنید. 3 گروه برای اهل زمین امنیت بیاورند و از عذاب من جلوگیری میکنند. خدا فرمود، حدیث قدسی، 3 گروه هم برای مردم امنیت میدن تا وقتی اونا هستن خدا عذاب نمیفرست. کسانی که به پاس بزرگی و عظمت من یکدیگر را دوست میدارند و به هم محبت میبرزند، یعنی اهل ایمان نسبت به هم باید محبت داشته باشن. بعضی از دوستان نسبت به همدیگه غیظ و بغض و حقد و کینه دارن، اینا باعث عذاب میشه. تا وقتی که محبت در بین مردم هست عذاب برداشته میشه. دوم، آباد کنندگان مساجد. و سوم، اهل سحر. سحرخیزان باعث میشه کسی شبی بلند میشه، ذکری میگه، دعایی میخونه، نمازی میخونه، بلا رو از این منطقه بر میداره. این بیان تأکید میکنه که مساجد مراکز آبادانی و رونق جامعه و بالاتر حکومت دینی هستن که اگر ضعیف باشن جامعه ضعیف میشه. البته این رو هم بگم، کسی نمیتونه ادعا بکنه مسجد مال ماست. خدای تعالی در آیه 18 از سوره مبارکه جن فرمود و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد مال خداست. یکی از معانی این آیه، این چند جور معنا میشه کرد آیه رو، یکی از معانی آیه شریفه اینه کسی صاحب مسجد نیست، نه اون که میسازه، نه امام مسجد، نه هیئت امنا، نه بسیج، نه کانونها، هیچ کدوم از اینا صاحب مسجد نیست، اینا خادم مسجدن، خدمتگزار مسجدن. یه 5 نفر آدم یه مسجد میسازن، بعد همه کار اون مسجد رو میخوان خودشون انجام بدن. کسی که مسجد رو ساخت دیگه مالکش نیست، مالک نیست. این تسبیله، به قول ما طلبه ها تسبیل و ثمره است، تمام شد، رها شد، کسی نمیتونه تصرف بکنه درش. شما هر کی اونجا کار میکنه خادمه، خدمتگزاره، باید خالصانه در او فعالیت بکنه. رهبر معظم انقلاب فرمودن مسجد باید پایگاه انسانسازی، عمران دل و دنیا، مقابله با دشمن، بصیرت افزایی و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی باشه. حالا شما یه نگاه به مسجد محلتون بنداز، پایگاه اختلافه. آقا میگه باید پایگاه وحدت باشه، این با اون بده، اون با این بده، دوتاشون با سومی بدن، هر ستاشون با امام جمعه بدن. آره، اینجوری میشه. این چه وضعی آخه؟ یه ذره بزرگتر بعد شد، فکرها رو بعد گسترده تر کرد. توجه دارید در گام دوم انقلاب ما وارد مرحله دولت سازی و جامعه سازی شدیم. موتور محرکه این حرکت نیروی انسانی تربیت شده است، یعنی جوان مؤمن انقلابی. این عنصر در غیر مسجد در جای دیگه تربیت نمیشه. در مساجد است که پایه‌های اخوت ایمانی تقویت می‌شود. در مساجد باید ارزش‌های دینی و معنوی در بین مردم ترویج شود. در مساجد باید نسل جوان، آن هم جوان آماده برای چی؟ آماده مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن تربیت بشه. افراد مسجدی باید با بصیرت باشند. ائمه جماعات و هیئات امنا و تمام کسانی که در مسجد خدمت میکنند و حتی مدیران و مسئولان کشور به این باور باید برسند که مسجد با قدرت نرمی که دارد توان مهار آسیب‌های اجتماعی رو داره. اگر می‌خوایم راجع به آسیب‌های اجتماعی کاری بکنیم، در غیر از مساجد و محلات، یعنی مسجد محور بشه که اون محله رو آباد بکنه، نخواهید توانست. اگر دقت کرده باشید، آسیب‌های اجتماعی وقتی بروز کرد که عده‌ای با روش‌های نقش مساجد رو در محلات کم کردن، اثر بخشی اجتماعی اونها رو نادیده گرفتن. لذا باید مساجد غیر فعال رو فعال کرد و به اون جایگاه خودشون در محلات برگردون. یه روایت بخونم از امام صادق، مرحوم شیخ طوسی در امالی که یکی از کتاب‌های مرحوم شیخ هست، اونجا از قول راوی روایت نقل میکنه که راوی میگه خدمت امام صادق بودم، شنیدم در اهمیت مسجد و جایگاه ویژه مسجد، امام صادق میفرمود مساجد به پروردگار عالم از همسایگانی که در آن شرکت نمی کنند شکایت میبرد. خطاب رسید که به عزت و جلالم سوگند، در صورت استخفاف به مساجد یک نماز از آنان را قبول نمی کنم و آنان را به عدالت در بین مردم آشکار نمی کنم و به رحمتم نرسند و در بهشت مجاور من نخواهند بود. همسایه مسجد نمیره. به بهانه های واهی مسجد رو باید آباد کرد. هر جور شده وارد بشید در مسجد، فعالیت مسجدیتون رو بیشتر بکنید. انشالله ما در سال جدید برنامه های ویژه‌ای رو نسبت به مساجد طراحی کردیم، انشالله عملیاتی خواهیم کرد، انشالله به فضل پروردگار در تعدادی از مساجد شاخص کارهای انجام میگیره، بعد در مساجد دیگه توسعه پیدا خواهد کرد به حول و قوه الهی. نکته دیگری که عرض میکنم، پیام رئیس جمهور محترم در محل نماد مقاومت ملت ایران، مسجد جامع خرمشهر، و در بین اقشار مختلف مردم ایراد شد و این حرکت پیام داشت. پیام رو رفتن اونجا به مردم دادن تا پیام بده، همونطوری که در جنگ سخت با دشمنان در دفاع 8 ساله مردم با مقاومتشون پای کار بودن تا پیروزی به دست آمد، برای پیروزی در جنگ اقتصادی هم که نتیجهش آبادانی ایران است، بدون استقامت و همراهی مردم و همه مردم نمیشه. حفظ انقلاب مردمی بود، یعنی انقلابی که شروع شد مردم شروع کردن، مردم آغازگر انقلاب بودن، مردم انقلاب رو به پیروزی رساندن، مردم هم تا امروز انقلاب رو حفظ کردن، در مقابل چالش ها ایستادن. آقا هم تأکید کردن که مقاومت مردم ایران باعث شد تا آمریکا اعتراف به شکست خفتبار خودش بکنه. رهبر معظم انقلاب در پیامشون، پیام نوروزیشون و سخنرانیشون، ریلگذاری دولت محترم رو تایید کردند و مایه زنده شدن امید در مردم دونستند که این حمایت سرمایه مهمی برای دولت تا بتوانه با بکارگیری همه نیروها مشکلات مردم رو زودتر حل بکنه. انشالله مردم هم باید کمک بکنن، عجله نکنن. البته دولت باید عجله بکنه، مردم عجله نکنن، او عجله بکنه برای اینکه کارها رو زودتر به ثمر برسانه، که این العجلت من الرحمنه، این مورد عجله در بکارگیری نیروها، در بکارگیری منابع، استفاده از منابع باید یه مقداری سرعت بیشتر باشه. انشالله این کار خواهد شد. در یکی دو روز گذشتم مرحوم آیت الله ری شهری، خدای تعالی او رو غریق رحمت بیکرانش بگردانه، به ملکوت اعلا پیوست، شخصیت خدوم دانشمند، اون وجه علمی ایشون یک بُعد از وجود ایشون بود، بُعد دیگرش مسئله مدیریت ایشون بود در اون زمانهای خاصی که انقلاب، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، در جایگاه‌های حساس به وجود اون نیاز بود، وارد میشد و وارد بود و درست هم کارشون رو انجام دادن. در مقابله با انحرافات و جریانات انحرافی محکم ایستادن. خاطرات ایشون چاپ شده، اگر حوصله بکنید بخوانید با روش ایشون آشنا میشید. از بُعد معنوی و رعایت مسائل اخلاقی هم خب شخصیت بی نظیری بودن، ایشون کم نظیری بودن، حافظ کل قرآن، با قرآن اطرت انس فراوان داشت، بیش از 95 جلد کتاب از ایشون چاپ شده، تحت اشراف ایشون چاپ شد و خدای تعالی با اولیاء خودشون رو مشهور بگردانه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و انقلاب به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.